بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک سانحه هوایی در چین 43 کشته بر جای گذاشت. تونی بلر از اسرائیلی ها و فلسطینی ها خواست که با پیشنهاداتی جدی مذاکرات خود را آغاز کنند. و حمایت شخصیت های جهانی از زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده ادامه دارد. ساعت 12 به وقت ایران. یک نیمه شب، یک مجله نیمه شب در کنار شما هستیم. من محمد زرقامی به همراه همکارم کیوان حسینی که در سمت راست من نشسته تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه در این نیمه شب چهارشنبه، یعنی در از سه شنبه که چهارشنبه بامداد هم تلقی میشه دیگه کیوان.
بله، درود بر تو محمد و درود بر شنونده ها.
بله، سوم شهریور 1389، یادمون نره بگیم که سومین روز از شهریور رو داریم آغاز میکنیم و واردش میشیم و برابر با 24 اوت 2010 میلادی. اگر که کیوان آماده هستی بریم برای خوندن خبرها که فکر می‌کنم شنونده‌های شب زنده دار ما الان منتظرن که آخرین خبرها رو از تو بشنون.
آره، من کاملا آمادم اگر لطفا این خبر رو از اون بره میز به من بدی، چون همچنان زیر دستت مونده. خبرها رو با خبری ناگوار از کشور چین آغاز می‌کنیم. روز سه‌شنبه یک هواپیمای مسافربری که موفق نشد بر باند فرودگاه فرود بیاید در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد و 43 کشته بر جای گذاشت. خلبان هواپیما در تلاش بود تا در منطقه دورافتاده فرود بیاید. به گفته مقام‌های رسمی حزب کمونیست شهر ییچان که این سانحه در آن رخ داده، 53 نفر در این حادثه نجات یافتند. این هواپیما 91 سرنشین داشت که در میانشان 5 کودک نیز حضور داشتند. این سانحه هوایی بزرگترین حادثه هوایی چین در 6 سال اخیر توصیف شده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از اسرائیلی ها و فلسطینی ها خواست تا با پیشنهاداتی جدی به دور تازه مذاکرات صلح بازگردند. آقای بلر در یک کنفرانس علمی در اسرائیل سخن می گفت و افسود که مذاکرات صلح تنها با تمرکز بر مشکلات ریشه‌ای طرفین به نتیجه خواهد رسید. دور تازه مذاکرات با پشتیبانی آمریکا از روز دوم سپتامبر آغاز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مذاکرات رو در رو با هم سخن خواهند گفت. حمایت شخصیت‌های جهانی از سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده، کماکان ادامه دارد. ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه آخرین نفری است که روز سه‌شنبه نامه اعتراض به این حکم را امضا کرد. ساعتی پیش از او کارلا برونی همسر نیکولا سرگوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز به جمع حامیان خانم محمدی آشتیانی پیوسته بود. خانم محمدی آشتیانی به خاطر خیانت به همسرش به مجازات سنگسار محکوم شد که با مخالفت‌های گسترده جهانی نیز همراه بود. علی اکبر حیدری فرد یکی از قضاتی که به دلیل تخلفات در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار شده، در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک را رد کرده است. گفته می‌شود که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و سعید دهنوی معاون وقت آقای مرتضوی کسانی هستند که همراه با آقای حیدری فرد حکم تعلیق دریافت کردند. آقای حیدری فرد در این نامه که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، حکم تعلیق خود را ناشی از اغراض سیاسی و جناحی توصیف کرده است. در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در تابستان سال گذشته، گروهی از معترضین بعد از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. دستگم مرگ 3 تن بر اثر بدرفتاری مأموران در این بازداشتگاه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تایید شده است. و آخرین خبر این که ناتو اعلام کرد که طی 4 روز گذشته نیروهای افغان به همراه نیروهای بین المللی در چارچوب عملیاتی برای تأمین امنیت انتخابات ماه آینده 40 شبه نظامی طالبان را در شرق کابل کشتند. همچنین 2 سرباز نیروهای ائتلاف در جنگ با شورشیان در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در ماه جاری میلادی تا امروز 49 سرباز نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند. 31 تن از این سربازان آمریکایی بودند. محمد،
خیلی ممنون کیوان جون که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادی. هم من هم شنونده های عزیز که تا این ساعت بیدار نشستن پای گیرنده هاشون در ایران، به ویژه چون ایران نیمه شبه و دیگر نقاط جهان که خب ساعت دیگری رو سپری میکنم.
امیدوارم که برنامه خوبی رو سپری کنی تا یک ساعت آینده.
یک ساعت آینده و بعد از اون هم که تو همچنان با شنونده ها در بخش های کوتاه خبری هستی. بنابراین بریم ببینیم که در این نیمه شب همکارانم در بخش ادیتوریال یا سردبیری یا تحریریه چه چیزی رو برای شما در نظر گرفتند؟ اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید گفتگوهای صلح با فلسطینیان ثمر بخش است. اما در دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از بی نتیجه بودن این گفتگوها گفته است. به رغم تحرکات خشونتبار در عراق، آمریکا تعداد نیروهای نظامی خود را در این کشور کاهش می‌دهد. و برای دانشجوها و دانشگاهیان محدودیت‌های تازه برای رشته علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران در مقطع کارشناسی. مردان بشنوند، باز هم لایحه حمایت از خانواده. و مطالب دیگری هم در نظر گرفتیم. البته مطالب دیگر که میگم تقریباً دو گزارش دیگه هم داریم که بهتره که اونها رو همراه ما باشید در این مجله نیمه شب تا بشنوید. و همچنین اگر که باز هم همراه ما باقی بمونید، اون سوی مجله یعنی نیمه دوم، صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون رو خواهید شنید. خوش اومدید، اینجا مجله نیمه شب رادیو فرداست. تا چند لحظه پیش کیوان حسینی خبرها رو میخوند و حالا در اینجا من با شما هستم و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند تا با هم بشنویم. نخست بریم سراغ اولین گزارش این بخش خبری و اون هم گزارشی درباره اظهارات امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. در حالی که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از ثمر بخش بودن گفتگوهای صلح با فلسطینی ها گفته و ابراز امیدواری کرده در این ارتباط، اما جمهوری اسلامی ایران این گفتگوها رو بی ثمر خوانده. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خودش گفته ما فکر نمی کنیم که گفتگوهای صلح نتیجه‌ای به بار بیاره. جزئیات بیشتری داریم در همین ارتباط در گزارشی که نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن ارسال کرده.
در تل آویو اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده گروه چهار در گفتگوهای صلح خاورمیانه گفت دستیابی به صلح نیازمند گذشت طرفهای درگیر است. در بیانیه‌ای که آقای باراک در پی دیدار با تونی بلر انتشار داد گفته می‌شود که به تصمیم‌های هوشمندانه دو طرف مذاکره کننده نیاز است و در حالی که اسرائیل به تأمین منافع اصلی و اساسی خود مانند امنیت و ثبات نظر دارد، امید است که فلسطینیان نیز از توانایی پیشبرد گفتگوها برخوردار باشند. تونی بلر نماینده گروه چهار در تلاش‌های صلح خاورمیانه متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد نیز شامگاه سه‌شنبه در یک اجتماع دانشگاهی در تل آویو نسبت به پیامدهای گفتگوهای مستقیم اسرائیل و فلسطین ابراز خوشبینی کرد و اظهار داشت در نظر گرفتن مهلت یک ساله در گفتگوها نشانه اشتیاق مردم اسرائیل به زندگی صلح‌آمیز در کنار همسایگان فلسطینی آنهاست. آقای بلر اظهار نظرهای بدبینانه نسبت به این گفتگوها را مردود دانست. دولت جمهوری اسلامی از جمله بدبینان و مخالفان گفتگوهای صلح است. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه دولت محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری هفتگی خود در این زمینه گفت ریشه دشواری فلسطینی‌ها باید خشکانده شود. او در این زمینه توضیح بیشتری نداد و گفتگوهای صلح را مذاکرات سازش نامید. مهمان پرست گفت فکر نمی کند مذاکرات به نتیجه برسد، زیرا ریشه دشواری های موجود در فلسطین باید حل شود. جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و روابط تهران تل آویو از هنگام استقرار حکومت اسلامی در ایران و به ویژه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد همواره وخامت بیشتری گرفته و رئیس جمهور اسلامی هولوکاست را یک افسانه خوانده است. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت پرزیدنت اوباما را برای آغاز گفتگوهای صلح در 11 شهریور ماه جاری در واشنگتن پذیرفتند. پیش از آغاز این گفتگوها رهبران مصر و اردن نیز در یک کنفرانس سران پنج جانبه به میزبانی رئیس جمهور آمریکا شرکت خواهند جست. فلسطینیان اصرار می‌ورزند که گفتگوها باید به ایجاد کشور مستقل فلسطینی بیانجامد. نخست وزیر اسرائیل هم تصریح کرده که هیچ پیش شرطی برای گفتگوها پذیرفته نخواهد شد.
خب گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما بریم سراغ یکی دیگه از همکاران ما در واشنگتن، نادر وکیلی. اون هم یک گزارشی رو تهیه کرده در ارتباط با وضعیت عراق. تعداد نیروهای نظامی آمریکا در عراق در این هفته به زیر 50,000 نفر قرار برسه که پایین‌ترین تعداد نیروهای ارتش آمریکا از سال 2003 میلادی به حساب میاد. از حمله آمریکا به عراق هم تا امروز 7.5 سال میگذره. بشنویم گزارش نادر وکیلی رو.
کاهش نیروهای آمریکایی در پی وعده انتخاباتی باراک اوباما رخ داد، وعده‌ای که بر اساس آن او میبایست تا 31 ماه اوت سال 2010 نیروهای رزمنده آمریکایی را از عراق خارج میکرد. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات و مأموریت نیروهای آمریکایی از اول ماه سپتامبر، یعنی یک هفته دیگر، تحت نام طلوع جدید صرفاً در جهت آموزش نیروهای عراقی خواهد بود، مأموریتی که به هر حال تا دسامبر سال 2011 پایان خواهد گرفت. ارتش آمریکا همچنین خاطرنشان کرد در حالی که تعداد نیروهای آمریکایی در عراق از اوایل سال 2011 به تدریج رو به کاهش خواهد گذاشت، اما این کاهش بر اساس شرایط و اوضاع آن کشور صورت خواهد گرفت. در همین حال جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت میزان خشونت‌ها و نارامی‌ها در عراق تا حدی کاهش یافته که برخی از نظامیان کهنه‌کار ما که از ابتدا شاهد خشونت‌ها در این کشور بودند نمی‌توانند تشخیص دهند که این همان عراق سابق است. آقای بایدن خاطر نشان کرد اکنون 650 هزار تن از نیروهای امنیتی عراق که آموزش‌های لازم را دیده دفاع از کشورشان را خود به عهده گرفتند. معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت برخی بر این باور بودند که خروج نیروهای ما از عراق خشونت زیادی را به همراه خواهد داشت، اما باید بگویم که آنها اشتباه می‌کردند. از سوی دیگر مقام‌های رسمی در بغداد ضمن اشاره به یک رشته از بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌های اخیر می‌گویند چنین نارامی‌ها مربوط به نبود یک دولت مشخص بر سر کار است، زیرا احزاب و دولت مردان عراقی 5 ماه پس از انتخابات هنوز موفق به تشکیل دولت جدیدی نشده‌اند. معاون ریاست جمهوری آمریکا در این حال خاطرنشان کرد خروج نیروهای آمریکایی از عراق نباید به منزله رها کردن عراق به حال خود تصور شود، زیرا واشنگتن همچنان خود را به سیاستی پایبند می‌داند که بر اساس ایجاد روابط درازمدت با عراق استوار است. پرزیدنت اوباما نیز قرار است پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی به واشنگتن در هفته آینده طی یک سخنرانی شهروندان آمریکا را در جریان آخرین تحولات عراق قرار دهد.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید. اما یک بار دیگه برای اونهایی که همین الان پیچ رادیوهاشون رو باز کردن بگم این مجله نیمه شب، البته نیمه شب به وقت ایران، علوم انسانی در یک سال گذشته بیش از همیشه برای جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران موضوع چالش بوده. این رو برخی از کارشناسان آموزش میگن. پس از حملات تند جناح نزدیک به حاکمیت و اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای درباره ضرورت توجه بیشتر به نحوه تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران، حالا نوبت به مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران رسیده. مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی در ایران به خبرگزاری مهر گفته از این پس پذیرای دانشجوی کارشناسی در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های مادر محدود خواهد شد. همین مقام مسئول تأکید کرده که این محدودیت برای پذیرش در سایر رشته‌ها از جمله رشته‌های فنی و علوم پایه هم وجود نخواهد داشت. فهیمه خضر حیدری با پرسش‌هایی در همین ارتباط به سراغ سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران رفته و در ابتدا از او پرسیده آیا دلیل این علوم انسانی ستیزی به گفته برخی در ایران ریشه در مذهبی و اسلامی بودن اون داره یا نه؟
باید عرض کنم که تمدن اسلامی یکی از مشخصات اصلیش کمک به باروری علوم و دانش‌ها چه در حوزه مذهبی چه در حوزه غیر مذهبی بوده و شواهد تاریخی فراوانی هم داریم که مذهب نقش محدود کننده برای آموزش علوم غیر مذهبی نداشته و بلکه بسیار هم مشوق خوبی بوده برای رشد و ترویج علوم و فنون غیر مذهبی. اما به هر حال نمیتونم انکار کنم که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی به این سو ما همیشه مواجه بودیم با چالش حکومت، با نهاد دانشگاه به عنوان نهاد جدیدی که به هر حال محصول و دستاورد تلاش‌های بشری در دوره جدید بوده و سابقه زیادی در کشورهای اسلامی نداشته و جمهوری اسلامی هم به هر حال در حوزه علوم انسانی به ویژه تلاش کرده است که اعمال نظر بکنه. متاسفانه تجربه خوب و مناسبی در این زمینه نداشته از جمهوری اسلامی و هرچی که تلاش کرده که به علوم انسانی جهت بده و دانشگاه رو به خصوص در حوزه علوم انسانی محدود بکنه نتیجه عکس داده و الان هم فکر میکنم اگر حکومت بخواد روی سرنوشت نهادهای آموزشی و پژوهشی به خصوص در حوزه علوم انسانی تاثیر بذاره نتیجه چندانی نخواهد گرفت، برای اینکه به هر حال علوم انسانی مثل بقیه پدیده‌های دیگری که در دنیای جدید وجود دارن سرنوشت خودش رو دارن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه این سرنوشت رو با بخشنامه تغییر بده.
خب این که میفهمید نمیتونه با بخشنامه تغییر بده، آقای رضاشفقی این سوال پیش میاد که وقتی که استادانی که در این زمینه به هر حال همگامتر هستن با جهان بروزتر هستن و بعد منابع بروزتر هست میشن و حالا هم که میبینیم که محدود میشه پذیرش دانشجو اساسا در این رشته ها، در همین حد هم وقتی داره محدود میشه و شما فکر میکنید که چطور جمهوری اسلامی موفق نمیشه که به اهدافش برسه و حذف کنه به تدریج علوم انسانی رو؟
ببینید الان روشی که جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری روی حوزه علوم انسانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی پیش گرفته این است که استادان به اصطلاح غیر متعهد رو از صحنه آموزش و دانشگاه حذف کنه و به جای اونها استادهای مورد اعتماد و متعهد رو جایگزین کنه، ولی به هر حال اون استادهای متعهد هم از اونجایی که تو این حوزه مطالعاتی دستن در کار هستن میبایستی کتابها و تکستهای اصلی رشتهای علوم انسانی رو مطالعه کنن، در این زمینه دست به پژوهش بزنن، با استفاده از فرصتهای مطالعاتی به دانشگاه معتبر دنیا برن و همین موضوعات رو به دانشجویان خودشون تدریس کنن، طبیعتا اونها هم کمابیش به همون نتایجی میرسن که بقیه استادان علوم انسانی در جاهای دیگه میرسن. بسیاری از اونها هم مجبور خواهند شد که دستاوردهای علمی بشری رو بدون توجه به اینکه جهتگیری ایدئولوژیک خاصی داشته باشه در آثار خودشون بیارن، در کلاس‌های خودشون تعلیم بدن.
آقای رضوی فقیه صحبت کردین از اینکه جهتگیری ایدئولوژیک خاصی در کار نباشه، بنابراین فکر میکنم که این همه مذاهب رو هم در بر بگیرید، ولی اخیراً ما میبینیم که از جهاد برای اسلامی سازی علوم انسانی در ایران صحبت میشه و حتی صحبت از این هست که حوزه های علمیه برای اسلامی سازی علوم انسانی قیام کنن. فکر میکنید که اولا اسلامی سازی علوم انسانی اصلا یعنی چه و بعد اگر بر فرض همچین اتفاق بخواد بیفته اون وقت اون علوم انسانی اون مشخصات جامع و کاملی که الان داشتون روش صحبت میکردید رو دیگه خواهد داشت یا نه؟
ببینید اساسا طبیعت و ماهیت علم اختضاع میکنه که خالی از ایدئولوژی باشه. قبلا هم در جمهوری اسلامی تلاش شد که علوم انسانی اسلامی تدوین بشه و جالب است بدانیم که آیت الله مصباح یزدی متولی و مدعی این امر بود و بعد از انقلاب اسلامی تلاش زیادی کرد که یک تنه یا با همکاری گروهی از محققان حوزوی در رشته‌های مختلف علوم انسانی آثاری پدید بیارن که اسلامی باشن، اما تجربه نشون داده که اونا هیچ وقت موفق نشدن که متونی پدید بیارن که هم واقعا علمی در حوزه علوم انسانی باشه و هم اسلامی به اون معنای مورد نظر اونها. و این رو هم در نظر بگیریم که حتی علوم اسلامی هم به جز علومی نظیر تفسیر قرآن یا فقه و اصول اینها علومی هستند که بشری هستند و دستاوردهای بشر رو در حوزه معرفت و شناخت تشکیل میدن و گمان میکنم که اگر بخوان پروژه اسلامی کردن علوم انسانی رو یک بار دیگر کلید بزنن به همون نتیجه خواهند رسید که بعضی از محققان اسلامی 30 سال پیش شروع کردند و به هیچ نتیجه مشخصی هم نرسیدن.
سعید رضوی فقیه بود که با ما گفتگو میکرد. اجازه بدید یه مقدار از شما بشنویم، به هر حال میشه همکاران منو اندکی بهشون استراحت داد، صدای شما رو بشنویم بعد برمیگردیم با گزارش همکارانم.
آقای احمدی نژاد لطفا دست از سر مردم بکش، خواهش میکنم خودت به فکر بیفت، این همه بدبختی رو برای مردم آفریدی، این چه زندگیه برای مردم درست کردی؟ مردم به تنگ اومدن، مردم اینجا دارن از فقر دست پا میزنن.
خب بگویید جامعه جهانی کی به داد ما ایرانی ها میرسد؟ ما از گرفتاری و گرسنگی و فقر و بدبختی کی نجات پیدا میکنیم؟ خواهش میکنم صدای ما را منعکس کنیم. تشکر، خدافظ.
الو، سلام، امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم از دیروز روغن، قند، شکر و چای به شدت قیمتش رفته بالا، گران شده.
یکی نیست به این دولت مردای ایران بگه ما انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای نمیخوایم، ما نون میخوایم بخوریم، ما کار میخوایم، ما نون میخوایم. به خدا گشنه ایم، ملت گشنه است. آخه کیو با چه زبانی به اینا بفهمونه واقعا ملت گشنن؟ بمب اتم نمیخوایم آقا جون، نمیخوایم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب بریم سراغ گزارش‌های بعدی بعد از اینکه کمی از صدای شما شنیدیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همونطور که می‌دونید لایحه‌ی موسوم به حمایت از خانواده رو امروز در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشتن و چند ماده از اون هم به تصویب رسید، اما مخالفت فعالان حقوق زنان در این باره ادامه داره. امروز زنان نماینده ادوار مجلس هم برای مخالفت با برخی مواد این لایحه به مجلس رفته بودند. رویا کریمی گفتگویی رو داشته با پرستو الله یاری، فعال حقوق زنان.
ویکی‌پدیا کلاً
افزایش تعطیلات عید فطر در ازای حذف تعطیلات روزهای 15 خرداد و 29 اسفند است. این تعریض که دو فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و طبق گفته نایب رئیس مجلس حجت الاسلام سوپانینیا تصویب نهایی آن شامل ماه رمضان امسال نمی شود و از ماه رمضان سال آینده اعمال خواهد شد. با این حال نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن کاهش تعیین ساعات کار در ماه رمضان از اختیارات دولت خواهد بود و تعطیلات عید فطر به 3 روز خواهد رسید و از آن طرف هم تعطیلات روزهای 29 اسفند و 15 خرداد حذف خواهد شد. این در حالی است که طی چند سال گذشته کم و زیاد کردن تعطیلات سالانه همواره مورد بحث نمایندگان مجلس بوده، اما هیچگاه به نتایج دقیقی نرسیده است. همچنین در طی 3 سال گذشته هم اختلاف دولت و مجلس بر سر کاهش ساعات کاری کارمندان دولت از موضوعات بحث برانگیز میان این دو قوه بوده است. یکی از مخالفان سرسخت این طرح احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که گفته است دولت به شکل غیرقانونی ساعات کاری را کاهش داده و علی‌رغم غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی مجلس دولت هنوز حاضر به اصلاح این آیین‌نامه نیست. اما قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و از نمایندگان پیشین مجلس درباره چگونگی تطبیق این آیین‌نامه دولت با مصوبات مجلس می‌گوید
آنچه که از ویژگی‌های قانون‌گذاری تلقی میشه این در صلاحیت انحصاری مجلس هست و دولت فقط باید اجرا کننده باشه. دولتی بار اولش هم نیست، چند سال هست که در ماه رمضان که میشه ساعت کار کارمندان و وزارتخونه ها رو کاهش میده و هر سال هم مجلسیان اعتراض میکنن، اما فقط در حد که اعتراض شفاهی باقی میمونه و ماه رمضان هم تمام میشه، دولت میره دنبال کارش تا سال بعد دوباره این بازی تکرار میشه و این مجلس انقدر اقتدار نداره که اعتراضش رو به طور جدی ادامه بده، دولت رو استیضاح کنه، رئیس جمهور رو استیضاح کنه برای که یک امری که کاملا غیرقانونی هست رو و خود اونا هم به غیرقانونی بودنش اذعان دارن، توانایی ندارن این رو تعقیب حتی بکنن. حالا نمی‌کنن، بلکه الان یه طرحی هم دادن که این رو قانونی هم بکنن.
همچنین به عقیده موافقان طرح افزایش تعطیلات عید فطر، هیئت وزیران میتواند در ماه رمضان ساعات کاری کارکنان دولت را متناسب با فصل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور حداکثر به میزان 15 ساعت در هفته کاهش دهد و در ازای آن روزهای 15 خرداد و 29 اسفند تعطیل رسمی نباشد. بحث تعطیل رسمی نبودن روز 29 اسفند از جمله موضوعاتی است که همواره با واکنش جریانات مختلف سیاسی روبرو بوده. قاسم شعله‌سعدی درباره علت مطرح شدن دوباره این بحث در مجلس میگوید
پشت این یه فلسفه نهفته و اون حذف آنچه که مظاهر ایرانیت و هویت ملی هست داره تعقیب میشه در این قضیه، و چون ممکن بود به لحاظ افکار عمومی یک مرتبه مورد اعتراض قرار بگیرن که چرا روز 29 اسفند رو که روز ملی شدن صنعت نفت هست و مبارزه ضد استعماری ملت ایران به رهبری دکتر مصدق هست ممکن بود مورد اعتراض قرار بگیرن، و اینکه مسئله رو عادی جلوه بدن گفتن یه روزم از خرداد بهش اضافه کنیم.
با این حال کاظم جلالی نماینده شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که نمایندگان تا یک شنبه هفته آینده فرصت دارن تا پیشنهادهای تکمیلی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کنن.
خب همونطوری که متوجه شدید به هر حال این گزارشی که شنیدید گزارش همکارم رویا کریمی نبود، همکار دیگرم رضا جمالی این گزارش رو تهیه کرده بود. یه توضیحی هم بدم چون به هر حال بی مقدمه وارد گزارش رضا شدیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رأی مثبت دادن که در صورت تصویب نهایی اون کاهش تعیین ساعت کار در ماه رمضان از اختیارات دولت خواهد بود و تعطیلات عید فطر نیز به 3 روز افزایش پیدا میکنه، و از اون طرف تعطیلات روزهای 29 اسفند و 15 خرداد نیز حذف خواهد شد. امیدوارم که از شنیدن این گزارش لذت برده باشید. گزارش همکارم رویا کریمی رو در ساعتهای بعدی خواهید شنید، همونطوری که در ساعت پیش هم قطعا شنیده بودید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی به زودی با گذشتن از مرز 100,000 مقاله در شمار فعالترین نسخه‌های این دانشنامه قرار می‌گیرد. این دانشنامه فارسی فاصله 1,000 تا 10,000 مقاله را طی 14 ماه طی کرد و در بهمن ماه 1384 خورشیدی با گذر از مرز 10,000 مقاله به 38مین نسخه ویکی‌پدیا تبدیل شد. پس از اون در آبان ماه 1387 از مرز 50,000 مقاله گذشت و همکنون در رتبه 34 قرار داره. جیمی ویلز بنیانگذار دانشنامه ویکی‌پدیا در سخنرانی‌های خودش با اشاره به رعایت اصل بی‌طرفی در مقاله‌های فارسی، ویکی‌پدیای فارسی رو به عنوان 10مین وبسایت پربیننده در ایران معرفی کرده. مهتاب وحیدی گفتگویی داشته با مانی پارسا، یکی از مدیران دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی، و ابتدا در مورد این دانشنامه آزاد اینترنتی از او سوال کرده.
ویکی‌پدیا کلاً دانشنامه‌ایه که اگه در صفحه اولم روجی کنید نمیشه دانشنامه آزاد، و معنی آزاد اینه که همه کس در هر جا میتونه وارد اون بشه و بدون حتی نامنویسی اطلاعاتو تغییر بده یا چیزی به اون اضافه کنه. این سوال رو پیش میاره که خب پس تا چه حد این مطالبی که در اون دانشنامه دیده میشه معتبر هست. این یه مکانیزمی هستش که از اول پایه گذاشتن و جواب داده، و اینه که مفهوم اصلی پشت این قضیه این بوده که تعداد آدمایی که درستکار هستن همیشه بیشتر از تعداد خرابکارا است، و اول بقیه به این موضوع اطمینان نداشتن، ولی جیمی ویلز بنیانگذار اصلی ویکی‌پدیا این مسئله رو مطرح کرده و پیش رفته. این جواب داده به این معنی که اون صفحه‌ای رو که شما تغییر می‌دین عوض می‌کنین، اگر ادیتایی که می‌کنید، ویرایشی که می‌کنید خیلی معتبر نیست، منبع درستی نداره، کاربران دیگه می‌تونن اونو به نسخه قبلی برگردونن. یه دکمه اونجا هست که این کارو انجام میده، یا اینکه کسایی که با قانون ویکی‌پدیا بیشتر آشنا هستن می‌تونن از شما بخوان که نشون بدید که کپی‌رایت رو رعایت کردید و تحقیق دست اول انجام ندادید، چیزی نیست که از خودتون نوشته باشید و منابع درستی دارید. و این به مرور یک مقاله هی سیقل می‌خوره، یعنی که مقاله اول با چند خط شروع میشه و به مرور شخص دیگه میاد تیکه دیگه اضافه میکنه، یک نفر منبع براش پیدا میکنه، شخص دیگه مثلا جمله بندیشو درست میکنه، غلط املاییشو میگیره، و همینطور پیش میره تا طی سال‌ها می‌بینید که یک موضوعی رو وقتی باز می‌کنید اونجا یه مقاله مرتب با منبع و تصویر و جزئیات زیاد جلوی چشتون باز میشه.
دانشنامه ویکی‌پدیا فارسی الان تعداد مقالاتش داره از 100,000 تا میگذره، به چه رده‌ای داره میرسه، و اینکه بفرمایین تا چه حد دانشنامه فارسی ویکی‌پدیا در انتقال اطلاعات موثره؟
ویکی‌پدیا هدف اصلیش این بوده که به تمام زبان‌های ممکن نسخه داشته باشه، و هدفش اینه که به اصطلاح علم رو در جهان در میان همه اقوام گسترش بده. الان موفق شده به 260 زبان نسخه شروع بکنه، که البته اینا همه داوطلبی انجام میشه، و از 260 زبان داوطلب بوده و فارسی الان در رتبه 34 قرار داره، و با گذشتن از مرز 100,000 خب در دسته جدیدی قرار میگیره که زبان‌هایی هستن که پرشمارترین مقاله‌ها رو دارن. الان در میان زبان‌های خاورمیانه البته ما بعد از ترکی عربی و عبری قرار داریم که عربی رتبه 24مه، ولی اینه که میگم بیشتر از تعداد هست، یعنی اگر شما به کیفیت مقالات نگاه کنید فارسی میتونم بگم به جرات که جزء بالاترین ها در خاورمیانه است. البته زبان انگلیسی به تعداد مقاله 3.4 میلیون رسیده که خب البته این یک زبان جهانی است و همه دارن شرکت میکنن. در مورد اینکه چقدر به انتقال اطلاعات کمک میکنه، خب شما اگه دوری در صفحات ویکی‌پدیا بزنید ببینید که خیلی از مطالبی که هیچ وقت به فارسی در مورد اونها نوشته نشده بود در کل تاریخ میشه گفت الان مقاله فارسی دارن اونجا. در مورد خیلی شهرهای دنیا، در مورد مسائل تاریخ کشورهای مختلف، افراد و خواننده و نویسنده‌هایی که از آمریکای جنوبی باش گرفته تا چین و غیره، چون اینا همه انگلیسی اونجا هست و ترجمه میشه به فارسی توسط داوطلبا، اینا بیشتر هم اتفاقا داوطلبا سعی کردن مطالب جدیدی رو اضافه کنن هیچ وقت به فارسی نبوده. بنابراین از این نظر میتونم بگم خیلی تأثیر خوبی داره.
دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی بیشتر شامل چه نوع مقالاتی هست؟ آیا دستبندی خاصی داره یا خیر؟
دستبندی خاص در اصل نداره و هدف اینه که همه هرچ اطلاع دارن به اون اضافه کنن. خب نتیجتاً بیشتر اون چیزی که مورد علاقه بوده اول تکمیل تر میشه. میتونم بگم در زمینه علوم انسانی و سیاست الان ما از بقیه موارد بیشتر مقاله داریم. در زمینه علوم هم خیلی متناسب نیست، مثلا در زمینه جغرافیا یا ستاره شناسی مقالهمون خیلی بالاتره تا اینکه شیمی و رشته‌های دیگه. اونم بستگی به این داره که هنوز مثلا شخصی که خیلی در زمینه شیمی وارد باشه نیومده سر بزنه که طلبی زیاد بنویسه. یا مثلا اگه سال گذشته نگاه می‌کردیم مقالات پزشکیمون تعدادش پایین بود، ولی یک چند نفر از پزشکان ماهر کشور اومدن و شروع کردن به نوشتن و الان از این نظر بهتر شدیم.
مانی پارسا بود، یکی از مدیران ویکی‌پدیای فارسی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
12:31:15 گذشته از نیمه شب در ایران، یعنی 31 دقیقه بامداد رو سپری کردیم. کیوان حسینی هم اینجاست. البته من یه سلام بکنم به همه اونایی که الان اضافه شدن به جمع شنونده های رادیو فردا، به ویژه اونایی که شب زنده دارن مثل من و کیوان حسینی، با این تفاوت که تو ایران ساعت 12:31 است، در پراگ 10:01 است و 10:01 البته شب. و یک سلام هم به همه فارسی زبون ها، کسایی که به فارسی سخن میگن. کیوان حسینی منتظر من، زیاد اینجا وقتشو نمیگیرم، وقت شما شنونده ها رو نمیگیرم. بشنویم بعد برمیگردیم توضیحاتو میدم.
تازه ترین خبرها رو میشنویم. روز سه‌شنبه یک هواپیمای مسافربری که موفق نشد بر باند فرودگاه فرود بیاید در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد و 43 کشته بر جای گذاشت. خلبان هواپیما در تلاش بود تا در منطقه دورافتاده فرود بیاید. به گفته مقام‌های رسمی حزب کمونیست شهر ییچان که این سانحه در آن رخ داده، 53 نفر در این حادثه نجات یافتند. حمایت شخصیت‌های جهانی از سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده، کماکان ادامه دارد. ژاک شیراک، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، آخرین نفری است که روز سه‌شنبه نامه اعتراض به این حکم را امضا کرد. ساعتی پیش از او کارلا برونی، همسر نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز به جمع حامیان خانم محمدی آشتیانی پیوسته بود. خانم محمدی آشتیانی به خاطر خیانت به همسرش به مجازات سنگسار محکوم شد که با مخالفت گسترده جامعه جهانی نیز همراه شد. قوه قضاییه ایران میگوید که این زن مرتکب قتل نیز شده است و به هر حال باید اعدام شود. علی اکبر حیدری فرد، یکی از قضاتی که به دلیل تخلفات در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار شده، در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک را رد کرده است. گفته می‌شود که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، و سعید دهنوی، معاون وقت آقای مرتضوی، کسانی هستند که همراه با آقای حیدری فرد حکم تعلیق دریافت کردند. آقای حیدری فرد در این نامه که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، حکم تعلیق خود را ناشی از اغراض سیاسی و جناحی توصیف کرده است. در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در تابستان سال گذشته، گروهی از معترضین بعد از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. دست کم مرگ 3 تن بر اثر بدرفتاری ماموران در این بازداشتگاه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز تایید شده است. ناتو اعلام کرد که طی 4 روز گذشته نیروهای افغان به همراه نیروهای بین المللی در چارچوب عملیاتی برای تامین امنیت انتخابات ماه آینده، 40 شبه نظامی طالبان را در شهر کابل کشتند. خبرها رو شنیدیم، برمیگردیم پیش محمد.
سپاسگزارم کیوان جون که خبرها رو به یعنی آگاهی من و شنونده ها رسوندی. بله، وقت کمی هم داریم، بریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا، که این بار جان خاکزاد نبوده، آرتا پورملک دستیار ژان خاکزاد این برنامه رو تهیه کرده.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. من آرتا پورملک امروز در غیاب ژان خاکزاد در خدمتتون هستم تا برنامه این هفته رو تقدیمتون کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب قراره توی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا به مسئله بیکاری در ایران بپردازیم. طی هفته گذشته در سوال هفته این پرسش مطرح شد که بر اساس گزارش تازه مؤسسه آمار ایران، نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی به 30% رسیده. این آمار نزدیک به 2 برابر نرخ بیکاری جوانان در جهانه. من قبل از اینکه به سراغ شنوندگانی که قراره تو بحث آزاد این هفتهمو شرکت کنم برم، سلام میکنم به آرش حسنیا، امروز در استودیو همراه ما هست تا توی بحثمون شرکت کنه.
سلام، منم خیلی خوشحالم که تو این برنامه همراه شما هستم، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
آرش اگه موافق باشی، به نظر یکی از شنوندگانمون که ته هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفته و برای ما پیام گذاشته گوش کنیم. این شنوندهمون نظر متفاوتی رو درباره سوال هفته مطرح کرده.
حتما
اگه موافقی بعد راجع به این پیام صحبت کن و بعدش بریم سراغ شنوندگانمون و بحث آزاد شروع کنیم.
حتما حتما.
با سلام و خسته نباشین، به نظر من صورت قضیه اصلا غلطه. در جوامع بسیار بسیار بدبخت و فقیر جوان باید از 15 سالگی مشغول کار بشه. بنابراین سن 15 تا 24 سالگی سن سازندگیه یه جوان توسط تأمین شدنش از طرف خانواده. این صورت اصلا خیلی خیلی غلطه. چرا باید در جامعه ما، در کشور ما که نفت هست و این همه منابع طبیعی هست، مردم ما انقدر بدبخت باشن که بچه‌هاشون از 15 سالگی مجبور به کار بشن که الان بیکاریشون مطرحه به این شکل؟ بنابراین باید فکر اساسی کرد، باید فکر کرد که فقر رو چجوری ریشه‌کن کنیم که این بچه‌ها بتونن بچگیشونو بکنن، نوجوانیشونو بکنن و سازندگیشونو بکنن، نه اینکه مجبورشن کار بکنن و نونآور خانواده باشن. ببخشید با عرض معذرت، صورت قضیه اصلا از بیخ و بن غلطه. باید این جامعه اصلاح بشه اساسی.
نظر این شنونده عزیزمون رو شنیدیم. دوست داشتیم که این شنوندمون هم در بحث آزاد این هفته شرکت کنه، اما چون ایشون از آمریکا تماس گرفته بودن، یک مقدار ما فاصله زمانی داشتیم و امکان حضورشون موقعی که این برنامه ضبط میشه نبود.
موضوع این هستش که در این گزارش‌ها حتی دانش آموزانی که به کار تحصیل هم مشغول هستن به عنوان کسانی که صاحب کار هستن در نظر گرفته میشه. من در توضیح نگرانی این شنونده عزیز رادیو فردا این رو حتما اشاره بکنم که جمعیت 15 ساله تا 24 ساله الزاما به معنی این نیست که این 15 ساله ها کسانی هستن که در بازار کار مشغول انجام کار هستن یا اون پدیده‌ای که ما به عنوان کودکان کار ازش یاد می‌کنیم در این گزارش مد نظر قرار گرفته باشن.
یه نکته من به صحبت آرش اضافه بکنم، فرد بالای 10 سالی که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشه یا در آن هفته یا بعد از هفته آمارگیری آماده به کار باشه و یا در آن هفته و 3 هفته قبل از آن در جستجوی کار باشه. این تعریفیه که مرکز آمار ایران به عنوان فرد بیکار ارائه داده.
بله، در واقع همون شما تکمیل کردی این رو که محصلین و سربازان هم بر اساس این تعریف جزء کسانی هستن که صاحب کار هستن.
بله، ممنون از توضیحی که آرش حسنیا داد در مورد نظری که یکی از شنوندگانمون مطرح کرده بود.
صدای شما صدای فرداست.
بریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا. من سلام میکنم به سه شنونده عزیزمون که از ایران امروز با ما همراه هستن. آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد. ابتدا من از آرش حسنی ها درخواست میکنم که نظر خودش رو در مورد موضوع برنامه این هفته اعلام کنه و بعد به سراغ شنوندگانمون میریم و نظر اونها رو جمع میشیم. آرش،
در واقع نرخ بیکاری یا مشکل بیکاری مشکل فقط سالهای اخیر نیستش. تقریبا در تمام سه دهه گذشته ما با نرخ بیکاری های بالا نسبت به استانداردهای جهانی یا نرخ بیکاری هایی که در سایر کشورهای جهان وجود داره روبرو بودیم، اما از پاییز سال 87 به بعد نرخ بیکاری در ایران با رشد شتابنده‌ای شروع به افزایش میکنه تا اینکه در آخر سال 88 ما شاهد این هستیم که نرخ بیکاری به چیزی در حدود 12% میرسه. این گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده از این باب خیلی تکان دهنده بوده که مدت هاست که دولت و به طور خاص وزیر کار امور اجتماعی دولت از اعلام نرخ بیکاری به طور رسمی سرباز میزد و در پاسخ به اصرار خبرنگاران رسانه ها اعداد نزدیک به 11-11.5% رو همیشه اعلام میکردن و گزارش مرکز آمار ایران که متناظر به فصل بهار سال 89 هستش نشون دادش که این نرخ بیکاری برای جمعیت فعال اقتصادی ایران به طور کلی 14.6% هست و همونطور که شما اشاره کردین برای جمعیت جوان یعنی 15 سال تا 24 سال ایران در حدود 30% هستش که نرخ بیکاری بالا و تکان دهنده ای هست. شاید مهمترین دلیل این که جمعیت بیکار در این محدوده سنی افزایش چشمگیری داشتن به خاطر اون فشار جمعیتی هستش که در دهه 60 ما شاهد زاد و ولدهای بسیار بودیم و نرخ رشد جمعیت خیلی بالا بود. اون جمعیتی که در دهه 60 به دنیا اومدن همیشه با این مشکلات همراه بودن. وقتی که به دبستان رسیدن مشکل برای دبستانی ها به وجود اومدش، ما شاهد دبستان های سه نوبته بودیم. همینطور که رفتن به دبیرستان، دانشگاه، یادتون باشه تب کنکور رو ما سالهای گذشته شاهدش بودیم. اون جمعیت الان به بازار کار رسیده و بازار کار ایران و اقتصاد ایران پاسخگوی اون همه نیاز برای اشتغال نیستش.
ممنونم، نظر آرش حسنی ها رو شنیدیم در مورد افزایش نرخ بیکاری. بریم سراغ شنوندگانمون. آقای کوروش، نظر شما چیه در مورد رشد نرخ بیکاری در ایران؟
من تعالی زیادی با همین آقای حواش اصلا موافقم. به خاطر شغلی که دارم تو مملکت جای زیادی سر می‌زنم در. یعنی پارسال من جایی رفتم مثلا 5 تا 6 تا پرسنل کار می‌کردم. یعنی سال اصلا مثلا کار برام تنها با یه نفر کار یا نهایت رو کار می‌کنم. الان همه جا اینطور. یعنی وقتی تهران که یعنی دولت صنعتی ایران که تهران این وضعیت آقای والی شهرستانا گیر گرفتن فکر می‌کنم همه بیکار باشن. حالا این 30 درصد که میگم من احساسم اینه که بیشتر از اینم باشه. این مثل که حالا من فکر می‌کنم مرکز آمار ایران در آورده. حالا شاید هم نرخ درستی باشه ولی 50 درصد هم به نظر من هست. این نرخیه که من فکر می‌کنم. من دیگه دارم مشاهده می‌کنم وضعیت. حالا نظر دوستان هم می‌شنوید.
بله، ممنونم، نظر آقای کوروش رو شنیدیم. آقای کوروش اعتقاد دارن که این نرخی که مرکز آمار ایران داده واقعی نیست و نرخ واقعی نزدیک به 50%. آقای مدارا، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
اگر اجازه بدین من خودم اول یه مقدمه خدمت شما عرض کنم.
بله، هستیم در خدمتتون، بفرمایید.
موضوع انتخابات رو اول می‌خوام یه مقدمه بزنم و گریزی بزنم نتیجه گیری همین بحث بیکاری رو انجام بدم. من خودم نماینده آقای مختاری بودم تو کمربند جاجمی در انتخابات ریاست جمهوری و در اون انتخابات به عینه و به علنی مشاهده کردیم که آقای دکتر احمدی نژاد رأی آورده. یک دولت برآمده از آرای 25 تا 26 میلیون آرای ملت که گروه‌های سیاسی ما متأسفانه حتی به گروه‌های سیاسی افغانستان نرسیده بودند که آقای عبدالله موقعی که در انتخابات رأی می‌گیرد و ادعای تقلب می‌کنه ادعای بازشماری آرا را انجام می‌ده. یعنی امنیت و استقلال اجتماعیشون رو برهم نزدن.
آقای مدیر، من خواهش ازتون دارم، من خواهش می‌کنم که سریع‌تر بریم سراغ اصل مطلب چون وقت ما هم محدوده و اگه این مقدمه‌تون بیشتر ارتباط داشته باشه.
البته عذر می‌خوام، به نظر من کاملا یعنی اگه اجازه بدید من قشن رو ببینید چه ارتباط صحیح یعنی موضوع برقرار میکنم با این موضوع. یعنی به نظر من این مسائل متاسفانه کشورهای جهان سومی مشکلاتشون همینه که متاسفانه میگن یعنی موضوعات باید ریشه یابی کرد. آقایون گروه های سیاسی ما امثال آقای کروبی و آقای موسوی که بنده نماینده آقایونم بودم قبولشون داشتم تو انتخابات شکست خوردن و اگر شکست
میپذیرفتن و خواهان بازشماری آرام میشدن و مشخص میشد که واقعا حالا این چیزی که تردیدی که داشتن ایجاد میشد چه کسی رأی آورده است. بالاخره به این نتیجه میرسید و ثبات نسبی در جامعه حاکمیت پیدا میکرد که خود آقای میرحسین و خود آقای کروبی سالیان سال مدیریت این نظام رو بر عهده داشتن. به قول این دوست عزیزمون که میگفت هر یک جمعیت بیشتر یک مرگ بر آمریکای بیشتر و اکنون با این معضل ما مواجه شدیم، با اون رشد جمعیتی که حاصل شد و اکنون هم به نظر بنده این موضوعاتی که الان مطرح شده است و بحث بیکاری یا هر چیزی تحت عنوان دیگری، خب شما میفرمایید در جهان از آمار جهانی بیشتر است. من از شما سوال می‌کنم آمار جهانی، خب منظور در جهان کدوم جهان؟ جهان سوم، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگه، جهان منظورتون آمریکاست. خب به تبع ما یه جامعه هستیم که دارای مشکلاتی است. کسی که اینا رو نمی‌خواد نقد کنه بگه و ما هیچ مشکلی نداریم، کشورمون گل و سرسبد است. بالاخره کشور ما دارای مشکلاتی است و عملکردی که گروه‌های سیاسی مخالف متأسفانه انجام دادن و از جمله باعث تحریم شدن، زیرا با آقایون زدن. بنده زیاد موافق عملکردشون نیستم، ولی خب دارم از بیرون نگاه میکنم، نظاره‌گرم. بله فقط هست، بیکاری هست، اما آیا میتوان معجزه کرد؟ این آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضا پهلوی و سایر این دوستان و عزیزانی که شما نام میبرید میتونن زردی بخوانن همه این مشکلات حل شود؟ بگید این نه، مطمئنن به این آقای احمدی نژاد و این دولت ایشون داره تلاششون بر این است که این معضلات به کمترین حد ممکنه برسه.
بله ممنونم آقای مدیر، اگر اجازه بدین که نوبت به بقیه شنوندگانم برسه.
بله سری پایانی، بعد جمله تحریم هایی رو که اعمال میشه توسط زیر آب زدن دوستانی که در سابق عهده‌دار مسئولیت ها در این جامعه بودن و میشه گفت خیلی از معضلاتی که الان ایجاد شده از عملکرد این آقایون، ولی دستشون از قدرت کوتاه شده و میرن متاسفانه به جای که ایجاد همدلی کنند و کشورهای دیگه رو به قول معروف اشتغال در ایران ترغیب کنند به تحریم تحریم میکنند، از جمله خانم شیرین نمادی، به جای که تحریم کنند که این تحریم حاصل نشود تحریم به تحریم میکنه. خب مطمئنا مصداقش همین چیزی که شما فرمودید. خیلی متشکرم.
بله ممنونم، نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای احمد نظر شما چی هست؟ پاسخی داریم به صحبت های آقای مدارا؟
عرض کنم خدمت شما، متاسفانه این دوست عزیزمون خارج از موضوع صحبت کردن، خیلی هم بیشتر صحبت کردن. من فکر میکنم موضوع برنامه بررسی نرخ بیکاریه، اعلام نظر نرخ بیکاریه. ایشون باید در مورد نرخ بیکاری نظرشون اعلام میکردن، در رابطه با دولت های به اصطلاح این 30 ساله اخیر صحبت کردن. عرض کنم خدمت شما نرخ بیکاری در میگرده به برنامه ریزی حاکمان. اگه خانواده رو در نظر بگیریم، مثلا زوجین ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن، حالا که دختر که پسر، اینا حتما واسه 20 سال آینده اینا برنامه ریزی میکنن، از نظر مسکن، از نظر اشتغال، از نظر تحصیل. حالا با توجه به اینکه آقای آرش حسنی یک جمله متینی فرمودن در رابطه با موالید دهه 60، موالید دهه 60 امروز وارد بازار کار میشن. متاسفانه ما در کشورمون برنامه‌ریزی برای بازار کار نداریم، نداشتن، نکردن. ما که میگم مسئولمون میگم، ما ملت ایران از اون حاکمانش گرفته تا اون افرادی که در رده پایینن همه یک ملتن و دست اهانت و به هیچ کی نداریم. ما اگه این رو صحبت میکنیم به نظر من این به نفع حاکمانه که اشکالات خودشون بطرف بکنن، این یک نقد منصفانه است. برمیگردم به همون نرخ بیکاری. نرخ بیکاری برمیگرده به بازار کار. من که در ایران زندگی میکنم و با جوانان این ایران سر کار دارم، اکثرا در محیط زندگی خودم به من مراجعه میکنن، میگن آقا ما نه پارتی داریم نه پول داریم، دیپلم گرفتیم یا مثلا فوق دیپلم گرفتیم یا لیسانس گرفتیم یا فوق لیسانس گرفتیم، ولی دستمون به جای بند نیست، کسی هم نداریم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه مدت مد شده بود نامه مینوشتن واسه شغل. الان در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران به نظر من، حالا اگه ارزاق نباشه، من میگم بالای 30%. با توجه مشاهداتی که به صورت عینی هم میکنم، وقتی من میبینم هم سن پسر من یا پسر خود پسر من که به اصطلاح متولد دهه 60 الان در حال حاضر بیکاره، خب میگم تمامی همزادهای اینم بیکارن دیگه، بجز
مگر اونایی که دستی تو هیئت حاکمه دارن و اونا خب طبیعیه که مشغولن، و اما افرادی که به اصطلاح کار میکنن که کشور ما افرادی هستن مثل قراردادی کار میکنن، نه بیمه دارن نه فلان دارن، روزمزد مزد میگیرن. حالا ما یعنی شاید بهشون بدن بعضیشون روزمزد، اینا کار اشتغال محسوب نمیشه. اشتغال کار اونه که بیمه داشته باشه، آینده اینو تامین بکنه و امنیت روانی اینو تعریف بکنه، در غیر این صورت کار محسوب نمیشه.
ممنونم. نظر آقای احمد رو شنیدیم در باره بحث نرخ بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در ایران. من یه نکته میخوام با آرش حسنیا در میون بذارم. آقای مدارا در میون صحبتاشون به دو نکته اشاره کردن، یکی اینکه منظور از آمار جهانی چیه، اینکه میگن نرخ بیکاری در ایران دو برابر نرخ بیکاری در سایر کشورهای جهان هست، این تعریف از سایر کشورهای جهان چیه، و یه نکته دیگه هم که در بین صحبت آقای مدارا بود به این اشاره کردن که حوادث بعد از انتخابات تأثیر داشته در افزایش نرخ بیکاری. من میخوام چون که میبینم که با آمار ارقام اومدی به استودیو اشاره بکنی به چند سال گذشته و 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد و یک مقایسه بکنی با حوادث پس از انتخابات و 1 ساله دوره دومشون و اینکه چقدر تأثیر داشته حوادث انتخاباتی روی افزایش نرخ بیکاری.
این مقایسه که شما میکنید از نرخ بیکاری در ایران و متوسط نرخ بیکاری در کشورهای جهان، در واقع اشاره شما به گزارشی هستش که ILO سازمان بین المللی کار به طور متناوب از نرخ بیکاری در جهان میده. اونجا به تفکیک مناطق دنیا، مثلا نرخ بیکاری در خاورمیانه، نرخ بیکاری در اروپا یا کشورهای دیگه به تناسب منطقه هم آمده، اما اون چیزی که تحت عنوان نرخ بیکاری جهانی ازش یاد میشه متوسط نرخ بیکاری در جهان هست که تمام کشورها رو در بر میگیره، یعنی هم کشورهای شبیه کشور ما، کشورهای در حال گذار، کشورهای جهان سوم، جهان اول و سایر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته. برای همین این مبنای مقایسه میتونه تا حدودی مبنای درستی باشه، یعنی ما در واقع با یک متوسط نرخ بیکاری در جهان داریم نرخ بیکاری خودمون رو مقایسه میکنیم که خب نرخ بالایی هستش، دست کم در حوزه جوانان 2.3 برابر نرخ بیکاری متوسط جهانی است. اما من همونطور که در ابتدای عرضم هم اشاره کردم، نرخ بیکاری در 3 دهه گذشته همواره بالا بوده، یعنی من بنام این نیستش واقعا دفاع بکنم عملکرد یک دولت رو یا مقایسه بخوایم سیاسی بکنیم عملکرد دولت‌های پس از انقلاب رو با همدیگه در حوزه نرخ بیکاری. آقای مدارا اشاره داشتن که حوادث پس از انتخابات منجر به رشد نرخ بیکاری شده. این حرف درست هستش، برای اینکه نرخ بیکاری به خودی خود تابعی هستش از اقتصاد ایران، از اقتصاد هر کشور به طور عمومی، اما پیش از این اتفاقات هم روند رشد نرخ بیکاری روند مناسبی نبوده. مثلا در سال 84 متوسط نرخ بیکاری که دولت اول آقای احمدی نژاد هست و این بحث‌های پس از انتخابات سال گذشته درش مطرح نبوده، نرخ بیکاری 11.5% بوده، اما ما می‌بینیم که در طول 4 سال اول دولت ایشون به رغم شعارهایی که داده شده، برنامه‌هایی که به تناوب برای کاهش نرخ بیکاری یا کنترل نرخ بیکاری به اجرا در اومده، این نرخ به 14.6% همونطور که اشاره کردیم رسیده. کما اینکه وقتی که اقتصادی نرخ رشدش 0.5% هستش به گفته معاون بانک مرکزی، این اقتصاد توان تولید شغل و ایجاد اشتغال رو قطعا نخواهد داشت. اقتصادی که با تحریم‌های مختلفی مواجه هستش که حالا آقای مدارا اشاره می‌کردن که حتی این تحریم‌ها هم نتیجه فعالیت سیاسی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد هست، اما فکر می‌کنم که این زیاد منصفانه نباشه، چون بخشی از این تحریم‌ها به طور مستقیم برمیگرده به اتخاذ سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی.
ممنونم. نظر آرش حسنیا رو شنیدیم. آقای مدارا شما شنیدین نظرات آرش حسنیا رو، شما جوابی دارین در این مورد؟
من با یه مسئله آغاز می‌کنم. میگه وقتی می‌بینی که مردم مانند گرگ هم دیگر را می‌گرند و همانند جاهلان هم دیگر را نعت می‌کنند، بدان که حاکمانشان از گرگ‌هایشان هستند یا از جاهلانشان. فعلت این نباید بهانه‌ای برای گرگ صفتی و جهالت اندیشی ما باشد. من می‌خواستم این فرمایشاتی که آرش کردن، آیا این چیز جهانی مقیاس زده از بین ایران و کشور و کل جهان، یعنی ایران گذاشته از کنار و جهان گذاشته از کنار؟ بگیره این که ایران هم مشمول جهان دیگه، اگه اونا آمار بدن ایران هم جزو جهان هست. خدا شاهد میگیرم، خدا را قسم میخورم، اگر منتقدین عزیز ما با این دولت به جایی که این کرد متاسفانه حمله های ناجوان مردانه این رو حاصل بدن، این منتقدانه منصفانه انجام میدادن و خوبی ها رو هم مطرح میکردن، به نظر من خیلی از مشکلاتمون حل میشد. حالا به نظر من که زمینای علمی که بیان میکنم، بنده خودم از چند اداره اخراج شدم، اما رفتم خودم کار کردم، خودم آسیم رو زدم بالا، بیرون خودم رو کشتم بالا، شو
شکر خدا دیدم میشود در این جامعه وابسته به نهادهای دولتی بود، خودم بکشم بالا و میگم من خودم تجربه عینی این موضوع هستم، میگم دیگران هم میتوانند. با شعار بیکاری حل نمیشود عزیزم. به نظر بنده زمینه‌های کار در جامعه ایران فراهم است و همین که بگوییم فراهم نیست بهانه به دست خیلی ها داده میشود که حالا رو به اشتغال‌های سالم نیاورند. خود میخوام اگر زیاد صحبت کردم باید حالا گوش میدم فراهم شد.
بله خواهش میکنم، ممنونم. نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای کوروش شما شنیدید نظرات آقای مدارا رو؟ ایشون توی صحبت‌هاشون به این نکته هم اشاره کردن که وقتی که اون فرصت شغلی دولتی ازشون گرفته شد، خودشون آستینشون بالا زدن و رفتن شغل پیدا کردن برای خودشون، و این یعنی این که فرصت‌های شغلی به صورت بالقوه وجود دارن و خود آدم باید بره و از اونها به صورت بالفعل استفاده بکنه. آیا شما موافق این؟ آیا فرصت‌های شغلی وجود دارن و این افراد جامعه هستن که نمیتونن از اونها به درستی استفاده بکنن؟
من احساس می‌کنم که آقای مدارا اصلا تو این جامعه اصلا بحث این جامعه نیستن، مشکلات مردم اصلا خبر ندارن. شاید هم توی منطقه زندگی می‌کنن که همه خودشون بی‌دردسر و بی‌مشکل دارن زندگی می‌کنن. حالا ایشون از اون اداره که اومده بیرون مثلا چه کاری مشغول شده، از چه طریقی رفته تو اونجایی که مشغول شده؟ صحبت از موج سواری می‌کنه، اصلا موجی وجود نداره تو این مملکت. این موج شما زاینده روز الان ببینید خوش شده رو تومش موج سواری مردم بود، چی موج سواری کردن؟ حالا اصلا از حقشون از رأی که داده بودن دفاع کردن با سرکوب مواجه شدن با همه جور. الان یک سال از اون قضیه گذشته، هنوزم روزنامه‌نگار، هنوز خبرنگار، همه اینا تو زندان اردیس و قضای شهر تو همه زندان دارن نگهداری میشن. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه درد من و سال آخر دیگه رو زیر روزنامه مطرح کردن. اصلا من نمیدونم ایشون صحبتاشون یه دیده که من به اون داره در میخوره. حقیقتا اصلا انگار توی مملکت زندگی نمیکنم، انگار توی انگلیس دارم زندگی میکنم، صحبت از حرفای اروپایی دارم میزنم. من اصلا نمیفهمم چی چیه.
نظر آقای کوروش رو شنیدیم. آقای احمد نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمت شما، این آقای مدارا هموطن منه، من که نمیشناسم ایشونا، ولی به قول این دوستمون آقای کوروش طوری صحبت میکنن انگار ما تو ایران نیستیم. حالا ایشون از وزارت کشوری از هر کدوم اداره اخراج شدن یا تعلیق شدن یا اینکه منفصل شدن و رفتن دنبال کار شخصی ایجاد اشتغال کردن، خب در کشور ما زمینه ایجاد اشتغال وجود داره، نه اینکه نداره. ایران یک کشور عظیمیه. در جواب ایشون، افرادی هستن که ایجاد اشتغال کردن در قالب‌های به اصطلاح شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی خاص در زمین‌های مختلف، مخصوصا کشاورزی. اینا اقدامات اولیه‌شون رو می‌کنن، میان شرکت به شرکت می‌کنن، میرسن به اون مرحله‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری دارن. اون کسی که دنبال اشتغال میره فاقد سرمایه است، تصمیم داره یا اینکه دلش می‌خواد از بودجه ملی استفاده بکنه. به اون نقطه نهایی که میرسه از اعتبارات مربوط استفاده بکنه، متأسفانه پشت به اصطلاح درهای بسته میمونه، باز هم متوسل میشه به پارتی و پول و اینا، نهایتا هیچ دستش نمیگیره، برمیگرده به قول پارسا دست از پا دراستر برمیگرده. آقای مدارا متأسفانه موضع برنامه رو به انتخابات ارتباط میدن اکثرا، هرچند ارتباط داره آمن که نداشته باشه، چون ما یک کشور نفتخیزیم، گاز داریم، معادن مس داریم، طلا داریم، سنگ داریم، خاکمون طلاست. من فکر میکنم اگه حاکمانی مثل این حاکمان 30 سال گذشته 30 سال دیگه هم اینجا حکومت بکنن، ایران منابع و ذخیره هایی داره که حاکمانی که قصد پر کردن جیب خودشون دارن و قصد برافراشتن کاخ های آنچنانی در خارج از ایران دارن جوابگو باشه.
آقای احمد، من خواهش میکنم لطفا خلاصه کنین صحبتتون، چون ما داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
بله اگه بخواید ملاحظه میکنم. به هر حال میخوام اینو بگم خدمت دوست عزیزم آقای مدارا، از من دلگیر نشه، من خواهش میکنم از آقای احمدی نژاد، از آقای خامنه‌ای، از همه جاست، این مردمی که دیروز جنگیدن امروز آسایش میخوان، امنیت میخوان و کار میخوان. بسلام.
با تشکر از شنونده عزیزمون که از ایران این هفته همراه ما بودن در بحث آزاد، آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد، و همچنین با تشکر از آرش حسنی‌ها که مهمون این هفته ما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بود. آرش، فکر کنم قبل از خداحافظی می‌خواستی به یک نکته اشاره کنی.
خواهش می‌کنم، من می‌خواستم هم تشکر بکنم از تو آرتا که من رو به این برنامه دعوت کردی، و همین که بگم که من با آقای مدارا با اون جمله آخرش کاملا موافقم که حل مشکل بیکاری با شعار دادن میسر نیستش. واقعا مشکل بیکاری نیازمند فکر، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای دقیق اون برنامه‌های کارشناسان است.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیه تا از طریق پیام تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221141113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 001-202-82-87-220. شماره پیامگیر یا اسمس ما هم هست 00-42-06-03-87-41-50. همچنین شما میتونید با آدرس info@radiofarda.com از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. من آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. در ارتباط با جنایات زندان کهریزنگ، دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق قاضی سعید مرتضوی و دو مقام دیگر قضایی را صادر کرد. با تعلیق این ستان از مقام قضایی اکنون قانوناً می شود آنان را در ارتباط با جنایات کهریزنگ در دادگاه محاکمه کرد. در این باره شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب صدای شما صدای فردا رو هم شنیدید. به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم و رفته رفته وارد یک بامداد چهارشنبه میشیم. کیوان حسینی تا لحظات دیگر با شما خواهد بود و من محمد زرگامی اینجا خداحافظی میکنم. براتون شب خوشی را آرزو میکنم. امیدوارم که روز خوبی رم در پیش رو داشته باشید.